بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث حرمت قمار وضعاً و تکلیفاً بود. آیات و روایاتی رو در این باب مطرح کردیم و به نظر رسید که استدلال برای حرمت قمار به آیات و روایات استدلال تمام است. فی الجمله، مقصود از فی الجمله آن است که اصل قمار حرمتش در قرآن آمده، در روایات آمده و جای تردید نیست و از گناهان کبیره است که عذاب براش وعده داده شده. لکن تنها نقطه ابهامی که در بحث قمار مطرحه آن است که ماهیت و حقیقت قمار چیست؟ آیا رهان جزو ماهیت قمار و بدون رهان قمار تحقق پیدا نمی کنه؟ همونطور که کتب لغویین قمار رو اللعب و بالآلات المتعارفه مع رهان معنا کردند، یعنی رهان رو جزء ماهیت قمار به حساب آوردند. و اگر این باشه، پس بازی کردن با آلات قمار بدون رهان مورد شبهه قرار میگیره. و اگر بعضی ها قائل شدن به این که حرام نیست، روی این جهته که لغویین رهان رو جزء ماهیت قمار شمردند. حالا بعضی ها هم یا احتیاط می کنند یا آمدن استدلالاتی دارند که قمار اللعب بالآلات، حالا میخواد رهان باشه یا رهان نباشه، همین لعب به آلات خودش قماره، حالا رهان وجود داشته باشه یا وجود نداشته باشه. این یک شبهه است، شبهه قویی است به نظر ما، هم با توجه به آیات، هم روایات و هم کتب لغت. مسئله رهان یک امر معمولی بوده در قمار و حرمت قمار به خاطر اون رهانش هست، و الا لعب به آلات معلوم نیست اون مقدار مبغوضیتی رو داشته باشه. منتها چون یک کاری وقتی مبغوض شد دیگه دنبالش نباید رفت، از مقدماتش هم باید دوری کرد، از لعب به آلات، از خریدنش، از فروختنش، از نزدیک شدنش. لا تقرب الزنا، نزدیکش هم نشید. این لا تقربوی که در گاهی در آیات و روایات هست، معناش این است که ما اصلا نزدیک گناه نشیم، چون وقتی نزدیک شدید واقع میشه انسان در گناه. شما اول با آلات قمار ممکنه بازی بکنید، و بگید سر پول نیست مثلا، بعد یه مرتبه شیطان بیاد و این مسئله رو معرهانش انجام بدید، ممکنه این اتفاق بیفته. وقتی انسان نزدیک گناه شد، نزدیک بودن همان و واقع شدن در گناه همان. لذا گاهی بعضی از تعبیرات که نزدیک این آلات نشید یا خرید و فروش نکنید و امثال اینها، شاید به خاطر اینه که معمولا گناهان این طورن که انسان گاهی واقع در گناه میشه، گاهی نزدیک به گناه میشه. همون نزدیک شدنش هم بده. چرا؟ چون که انسان رو گاهی واقع میکنه در گناه. خب قماربازی هم یه همچه حالتی داره، ممکنه اول بدون رهان لعب به آلات انجام بشه، ولی بعد از مدتی رهان هم قرار بگیره و در مقابل عوض باشه که اون گناهش مسلم گناه زیادتری است. اگر گناه باشه، در هر صورت این یک نقطه ابهام در محتوا و ماهیت و حقیقت قمار بین علما وجود داره که آیا رهان جزء مقومات قمار هست یا جزء مقومات نیست. ما هر چی تحقیق کردیم در کتب لغت و حتی در آیات و روایات، اینکه رهان جز ماهیت قمار نباشه به دست نیاوردیم و لااقلش مشکوک میشه که آیا قمار هست یا نیست. و وقتی شبهه مصداقیه شد، تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست. نمیتونیم بگیم این مصداق قماره، کمان که اکرم العالم مصداق مشکوک رو شامل نمیشه، این ادله حرمت قمار هم مصادیق مشکوکه رو شامل نمیشه. اما البته چون در این بحث اجماع داریم و ادعای اجماع شده که لعب به آلات قمار بدون رهان هم اینم حرامه، البته ادعای اجماع شده، شاید مخالفی هم کم داشته باشه یا نداشته باشه، لذاست که ما ناچاریم احتیاط کنیم و بگیم خب لعب به آلات هم انجام نشه. ولی دلیل محکمی بر این مسئله وجود نداره. ببینید ما بحثمون سر اینه، شما هر جا در آیات و روایات حرمت رو میبینید روی چی رفته؟ روی میسر رفته، روی قمار رفته، درست؟ خب اونی که حرامه چیه؟ المیسر هو القمار، قماره. خب معنای قمار چیه؟ ما بحثمون اینجاست، ما کاری به مثبته اینش نداریم. ما بحث و سؤال ما اینه که قمار چیه؟ قمار حرامه، هیچ بحثی درش نیست، آیات، روایات، اجماع، همه چی. اما قمار چی هست؟ در ماهیت قمار شما باید به کجا مراجعه کنید؟ یا باید به لغت مراجعه کنید یا به آیات و روایات. به لغت که مراجعه میکنید میگه معرهان، قمار معرهانه، بدون رهان قمار نیست. ظاهرن اون چی که ما یادمونه همه رقبیین معرهان رو داشتن، یا معل عوض داشتن، یا معل رهان داشتن، یا لااقل اکثرشون، یا لااقل اکثرشون و قالب کثیر کثیرشون این رو دارن. حالا اگر یه لغوی هم نداشته باشه اون دلیل نمیشه. شما اگر بخواید معنای یک لفظی از آیات و روایات رو به دست بیارید، وقتی 99% لغویین یه مطلبی رو بیان کردن، این معنای حقیقی اون لفظ همون میشه دیگه. نه اینکه حالا یه لغوی آمده فرض کنید یه قیدیشو ذکر نکرده، اون معنای حقیقی اون لفظ نمیشه. در جاهای دیگه شما این کار رو میکنید. پس بنابراین در اینجا هم ما لفظ قمار داریم، لفظ میسر داریم، اینم خب لغویین اینجور معنا کردن. حالا ولو شما بگید 99% لغویین اینطور معنا کردن، وقتی اینطور معنا کردن ما چطور جایی که رهان نباشه به عنوان قمار مطرح کنیم؟ این شبهه مصداقیه، لااقلش میشه شبهه مصداقیه. وقتی شبهه مصداقیه شد، تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست. شما نمیتونید بگید این مصداق قماره، لااقل مشکوک میشه. پس بنابراین ما به توسط آیات و روایاتی که لفظ قمار درش هست نمیتونیم استدلال کنیم بر این مورد که لعب به آلات باشه ولی رهان وجود نداشته باشه. میمونه روایاتی که در اونجا تعبیر به قمار شده و رهانی وجود نداره. آیا داریدی همچی موردی؟ شما روایتی رو اگر پیدا کردید که در اونجا تعبیر کرده باشه به قمار و عوض وجود نداشته باشه، رهان وجود نداشته باشه و روایتم روایت صحیح باشه، این البته میتونه برای ما دلیل بشه و ما یه همچین روایتی رو پیدا نکردیم. لذاست که این شبهه اینجا وجود داره. البته احتیاط، طریق احتیاط که طریق نجاته، اون است که انسان دوری کنه از لعب به آلاتش، هم دوری کنه چون ممکنه در گناه واقع بشه. ولی اینکه آیا به عنوان قمار محرم گناه کبیره که این همه بر علیه قمار در آیات و روایات داریم، اینها آیا شامل اون لعب به آلات بدون رهان میشه یا نمیشه؟ یا اون فرمایش مرحوم امام اگر اینها از آلت قمار بودن خارج بشن، یعنی چی از آلت قمار خارج بشن؟ این که مرحوم امام اون جمله رو فرمودن اگر اینا از آلت قمار خارج بشن، یعنی چی؟ یعنی سر پول نباشه، یعنی فقط لعب به آلات باشه. خود همینم شاهد بر اینه که ایشونم نظرش این است که در صورتی که مرهان انجام میشه قمار برش صدق میکنه، اما وقتی بدون رهان فقط میشه لعب به آلات، این دیگه عنوان آلت قمار دیگه برش صدق نمیکنه اصلا. بله. حالا معید بحثی نیست، ممکنه شما بگید چون یه لغوی اینو داره مثلا ما، ولی این که شما بخواید یه لفظ قرآن رو معنا بکنید به قول یه لغوی اعتماد نمی کنید در صورتی که معارض داشته باشه. لذا شما در رسائل در اصول چی خوندید؟ قول لغوی حجت یا حجت نیست؟ میگید حجت نیست مگر این که معد تعدد ولی اداله، یعنی اگر متعدد باشه. شیخ انصاری در بحث قول لغوی میفرماد قول لغوی حجت نیست مگر این که متعدد باشه و عادل باشد. در اون صورت اگر 99% لغوی یه مطلب رو بیان راجع به لفظی بیان بفرمایند و یکی مخالفت بکنه، اون یقینا از اعتبار ساقطه، چون معارض داره. تعارضا و تساقطا، اون قول با اون قول اونای دیگه مخالفت میکنه و از بین میره. لذا ما نمیتونیم به قول یه لغوی استناد بکنیم در مقابل فرض کنید 10 تا لغوی.
از
متن
روایات هم در میاد
بعد جزاکم الله، جزاکم الله، فرمایش خوبیه. این تعبیر که و یقامرون یعنی چه؟ خب بازی میکنن با گردو و تخم مرغ. و یقامرون یعنی چی؟ یعنی این حالت مقالبه معرهان وجود داره، لذا نهی میشه. و الا بازی کردن با گردو که نهی نداره، نهی مال اون قسمتش که با رهان هست. این توجه خوبی است ایشون فرمودن. در هر صورت یکی از ادله‌ای که حالا اون روایتی که دیروز خوندیم و آیت الله مکارم سلم الله تعالی بیان فرموده بودند، خب خسته شدید دیگه، خیلی دیروز خوندیم اون روایت رو، یه تتمش رو گذاشتیم خودتون مطالعه کنید انشاءالله. برای منبر و برای سخنرانی خوب بود. روایتی است که از علائم ظهور هست و واقعا اخبار غیبیه‌ای در این روایت وجود داره که شما با زمانهای گذشته و زمان حال اینها میتونید از این روایت برداشت‌های مناسبی رو داشته باشید. در هر صورت یکی از ادله‌ای که برای حرمت قمار ذکر شده مسئله اجماعه. توجه دارید که تعبیرات علما گاهی به اجماع، گاهی تعبیر به عدم الخلاف. می‌فرمان در مسئله حرمت قمار خلافی نیست، کسی اختلاف نکرده. بعضی از علما تعبیر کردن به اجماع، اجماع داریم. و صاحب جواهر می‌فرماید اجماع به قسمی، یعنی هم اجماع محصل هم اجماع منقول، یعنی همه علما از صدر اسلام تا الان همه قائلن به اینکه قمار حرامه. پس بنابراین مسئله اجماع هم در اینجا وجود داره. مرحوم علامه حلی می‌فرماید القمار حرام بلا خلاف بین العلماء. مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید لا خلاف اجده فیه بل الاجماع بقسمیه علی. بعضی از علما آمدن در مهذب الاحکام، مرحوم سبزواری می‌فرماید اجماع الامامیه بل المسلمین فی الجمله، حتی تمام عامه و شیعه و سنی همه قبول دارن که قمار فی الجمله چیه؟ حرامه. ممکنه در بعضی از مصادیقش تردید باشه، ولی در اصل این که قمار حرامه بین شیعه و سنی هم حتی اختلافی نیست. بله؟ حالا البته اینا رو توضیح ندادن، یعنی گاهی در عبارات علما این جمله واضح نشده که آیا مع الرهان یا بدون الرهان، لذا در این بحث ادعای عدم خلاف هم شده که بدون رهانش هم حرامه، به خاطر اینکه بعضی ها مطلق گفتن، بیان نکردن که با رهان یا بی رهان، لذا ادعای اجماع هم در اونجا هم شده، در مورد بدون رهانش هم ادعای عدم خلاف شده. خب توجه دارید که شما در بحث اجماع در اصول خوندید که اجماع حجیتش در جایی است که کاشف از قول معصوم باشه، ولی جایی که آیات وجود داره، روایات وجود داره، اجماع میشه اجماع مدرکی و اجماع مدرکی حجیت جدایی نداره. مؤید آیات و روایات هست، ولی خودش یک دلیل مستقلی نمیتونه باشه، چون اجماع مدرکش همین آیات یا مدرکش همین روایاتی است که گفته شده. دلیل چهارم غیر از کتاب و سنت و اجماع دلیل عقله. عقل هم همین رو میگه که قمار حرامه. چطور دلیل عقل این رو میگه؟ شاید بتونید برای این مسئله که قمار عقلن هم حرامه آیه شریفه رو استناد کنید. آیه شریفه میفرماید انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر. یعنی چی؟ یعنی شیطان به وسیله قمار و به وسیله خمر بین شما دشمنی ایجاد میکنه. شما وقتی که یک کسی میاد منزل شما کار میکنه، از صبح تا غروب بنایی میکنه، کار میکنه، از وقت مغرب با راحتی و دل خوش بهش اجرتش رو میپردازید، میگید این چه زحمت کشیده، چه خوب کار کرده. اگر همین آقایی که بناست و کارگر شماست هی از زیر کار در بره، کار درست انجام نده و کار نکنه، شما ناراحت میشی، میگی من به چه مناسبت این پول رو به تو بدم، تو درست کار نکردی، همش رفتی سیگار کشیدی، رفتی خوابیدی، هیچ کاری نکردی، کاری انجام ندادی، چرا من این پول رو به تو بدم؟ کلی ناراحت میشی. چرا؟ چون این اون وظیفه‌ای که داشته، اون اجرتی که باید در مقابل عملش بگیره، اون عمل رو انجام نداده. خب انسان‌هایی که این چنین دقیقاً محاسبه می‌کنند، اگر بخوان پولی به کسی بدن در مقابلش کار می‌خوان، باید کار بکنه، اگر کارشو خوب انجام نده، کیفیتش یا کمیتش درست نباشه، ناراحت میشن، میگه من راضی نیستم این پولو بدنم به تو میدم، تو درست کار نکردی، کارتو خوب انجام ندادی، یا اصلا کارت رو کم انجام دادی، یه مقدار کم انجام بده. خب یه همچین مردمی که با این دقت در کارشون در مقام پول دادن هستن، و بیاد به یک کسی یه مرتبه یه میلیارد پول بده، هیچی، هیچ کاری هم نکرده، در مقابلی که هیچ کاری انجام نداده. این قماربازی همینه دیگه، کاری انجام نمیدن، این یه بازی میکنن و مبلغ زیادی رو میخوان در اینجا ببرن. این باعث دشمنی میشه. یعنی شمایی که این پول رو میخوای به این بدی، همش ناراحتی که پدرشو من در میارم، این همینطوری این پول رو از من گرفت، هیچ منفعتی برای من نداشت، و این یک بغضی و یک عداوتی بین شما و اون طرف برقرار میشه. از یه طرف باید پولو بدید، چون حالا وعده کردید، قولشو دادید، سر وعدتون باید باشید، از یه طرف هیچ منفعتی نبردید، این یک بغضی در ما بین شما به وجود میاد. بله،
این دلیل از چند جهت مورد خدشه است. حالا یک موردش رو من بگم، این که شما دارید دیدگاه کلانی رو نگاه میکنید، وقتی که مثلا دو نفر دارن بازی نرد میکنند به خاطر یه نوشابه، مثلا به نوشابه گذاشتن، مثلا اینجا دیگه اون بغض و کینه نیست، اتفاقا سرگرم شدن با هم دیگه، رفاقتی یه نوشابه به هم دادن، خیلی هم راضی هستن.
ببینید، همیشه حرمت ها روی نوع میره، نه روی شخص. یک کسی ممکنه واقعا فقیرم هست، بیچارم هست، شما یه پولی هم قمار بازی میکنید بهش میدید، این واقعا خودش و زن و بچهش رو میاد نجات میده، شما بگید خب اینو چی میگید، این چطوره، این بیچاره بود، بدبخت بود، حالا با این پول نجات پیدا کرد. ما بحث شخصی نداریم که حالا یه مورد نوشابه باشه، یه ما میگیم کلی این در جامعه اسلامی در نوع اینجور موارد، بله، باعث عداوت و بغضا میشه. خداوند میفرماید، میفرماید بر این که انما یرید الشیطان، شیطان قصدش اینه که این خمر خورده بشه و بین افراد دشمنی ایجاد بشه، چون مست میشن، عقل ندارن، با هم دشمنی میکنن و مشکلات در جامعه به وجود میاد. در قمار هم همینطوره، وقتی قمار بازی میکنن پول این طرف از بین میره، مشکلات براش به وجود میاد، و این انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر و یصدکم عن ذکر الله. خب اون یه جهتشه، یه جهتش این است که از ذکر خدا شما رو باز می‌داره، و عن الصلات اینقدر میشینن قمار بازی میکنن نمازشون قضا میشه، توجه به نماز دیگه پیدا نمیکنن. خب اینم یکی از چیزهایی است که و ان صلات، قمار بازی باعث میشه که نمازشون رو فراموش بکنن. فهل انتم منتهون؟ خب این هم که مرحوم آیت الله خویی اعلی الله مقامه الشریف به این آیه استدلال کرده، برای اینکه حکمت قمار شاید این باشه که از نظر دلیل عقلی ما محاسبه کنیم، بالاخره قمار باعث دشمنی ما بین مردم میشه، همونطور که خمر گاهی باعث دشمنی میشه. حالا شما در هر کدوم از اینها ممکنه در کلیتش اشکال بکنید، خمرم برای همه باعث دشمنی نمیشه، ممکنه برای بعضی ها بشه برای بعضی ها نشه، قمارم همینطور، ولی کلیتا یکی از مفاسدی که بر قمار و خمر مترتبه اینه که عداوت و بغضا رو در ما بین مردم به وجود میاره و اون وحدت و یگانگی و هماهنگی که باید بین مردم باشه این از بین میره. خب این هم یک نکته. مطلب دیگری که در اینجا هست این است که قمار هم حرام تکلیفیه هم حرام وضعیه. از آیات و روایات رجس من عمل شیطان فاجتنبوه، از رجس باید اجتناب کرد، یعنی از اون پول هم باید اجتناب کرد. لذا اگر بچه بازی میکنه ولیش باید اون پول رو به صاحبش برگردونه و کسی مالک اون پول قمار نمیشه به هیچ عنوان. علمای ما آمدن این رو ذکر کردن، مرحوم شیخ انصاری و عرض کنم بر این که آیت الله مکارم، آیت الله سبحانی، همه علما آمدن این مطالب رو بیان کردن که هم حرمت تکلیفی صاحب جواهر که از ادله شرعیه مثل آیات و روایات، هم حرمت تکلیفی استفاده میشه و هم حرمت وضعی استفاده میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.